أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
کتاب ما متاسفانه جز 20 جلد نتونستیم تهیه بکنیم، به بعضی از عزیزان رسید، به بسیاریشون نرسید. انشاءالله کتاب زیر چاپ هست در میاد به خدمت عزیزان تهیه میشه و تقدیم میشه. چون بنامون هست که از کتاب بریم جلو، در صفحه 18 بحثی رو استاد باز کردن تحت عنوان ضرورت عقلی نیایش. مطالبی فرمودن که من هم تا حدودی توضیح دادم خدمت عزیزان. من مقداری روحانی بکنم که چون کتاب در اختیار همه نیست. اگر انسان نسبت به حق جل و علا هیچ گونه شأنی جز رابطه عبودیت و تمام ندارد، جز رابطه عبودیت ندارد و تمامی هستی ما سوای انسان هم دارای، یعنی غیر از انسان هم دارای همین خصیصه ذاتی می باشند، برای ما چه چاره‌ای باقی می ماند جز آن که در رابطه مستقیم با خدای خود قرار گیریم و حاجات خود را از آن درگاه طلب نماییم. یکی از خصوصیات این کتاب همین هستش که از دقت‌ها و ظرافت‌های زیاد اخلاقی و معنوی برخوردار هست این کتاب. این که یک کسی متوجه بشه، هر که زودتر متوجه شه برده، هر که زودتر متوجه شه برده. این که من برای تکمیل خودم و برای اینکه به هدف خلقت برسم کجا باید برم، پیش کی باید برم، چیکار باید بکنم. بعضیا 30 سال 40 سال 50 سال زحمت میکشن، متوجه نمیشن که سوراخ دعا کجاست. بعضی همون اول میفهمن که باید چی کار بکنن. خب در طول بس به ادب انبیا که برسیم متوجه میشیم چه کسی آدم تر هست، انسان تر هست، زیرک تر هست، باهوش تر و عاقل تر هست. کسی که بیشتر از دیگران با خدا رابطه مستقیم داره، یعنی من و خدا، من و خدا. البته انسان باید یواش یواش به کمک فکر بتونه اول وحشتی که بین او و خداست رو از بین ببره. این یه نکته خیلی مهمه. ما وقتی میخوایم شروع کنیم با خدا سخن بگیم یه وحشتی داریم. وقتی میخوایم خصوصی با هم صحبت بکنیم، معنوسانه با هم حرف بزنیم، بین ما وحشتی نباشه، استرابی نباشه، یه مدت طول میکشه. لازمش این هستش که انسان اول از این سطح معرفتشو بالا ببره، رابطهشو با حرامها قطع بکنه، با امور حرام رابطهشو قطع بکنه، واقعا صمیم قلب به وظائف الهیش توجه داشته باشه. بعد از یه مدت ببینه یک عزیزی رو پیدا کرده، یه معشوقی رو پیدا کرده، الهی رو یافته که دیگه حاضر نیست با کسی عوضش بکنه. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. قهر همیشه مال بنده است. از ناحیه خدا ما هیچ وقت قهر نداریم. ما هستیم که اگر وحشت بین ما و خدا هست نمیتونیم در آغوشش بگیریم، نمیتونیم سرمون رو زانوش بذاریم، نمیتونیم دستشو بگیریم. برای این هستش که ما خودمون کارو خراب کردیم و لازمش این هستش که اقدام ما باید بکنیم. ما باید بریم به سمت آشتی، چون قهر نیست. هیچ وقت قهر نیستش. شما نگاه بکنید در همین ماه مبارک رجب می‌فرماید یک ملک دایی هست در تمام مدت ماه رجب مردم رو به آشتی دعوت می‌کنه. در شب جمعه یک فرشته هست، شب جمعه در طول سال، که هر ندا میده. کسی هست که بخواد بیاد با خدا آشتی کنه، کسی هست که بخواد توبه کنه، توبهشو بپذیریم، کسی هست که مقامات و درجات داشت بخواد بهش بدیم، کسی هست که حاجتی داشته باشه برآورده کنیم. دائما از طرف خدا جذب، مهربانی و آغوش باز هستش. ما مشکل در سردی رابطه با خداوند تبارک و تعالی در ماست. اینکه نمیتونیم لذت ببریم از لذت بخش ترین موجود عالم، اینکه نمیتونیم از زیباترین موجود عالم لذت ببریم، اینکه نمیتونیم مهربانترین موجود عالم رو در آغوش بکشیم، اینی که نمیتونیم کسی که بیش از هر کس دیگری ما رو دوست داره باهاش رابطه مانوسانه داشته باشیم، همش به خاطر فرارهای ماست، تخلفهای ماست. اوحشه بینک و بینی فرط الاسیان. به وحشت انداخته رابطه من و تو رو افراط من در تخلفم. هر وقت ریاضیات شما به هم میزنی، ریاضیات یه رابطه صمیمانه و عاشقانه رو، خب دیگه نمیتونی در آغوشش بگیری، با اینکه او مهربانه آغوشش رو نمیبنده، اما خودت دیگه نمیتونی بری دوستش داشته باشی، میترسی ازش. لذا ما باید اول سردی رابطه رو تبدیل به گرمی بکنیم. این هم راه داره، راهش هم که در کتاب ها، در کتاب های اخلاق مفصل گفتن، در آموزه های قرآنی مفصل هستش که خدمتون خلاصش رو عرض کرده. تصمیم به آشتی، تصمیم به توبه. اون چه که رابطه ما و او رو خراب کرده، ضایع کرده، بذاریمش کنار و اهتمام به وظایف و واجباتمون داشته باشیم. بهشت نیست، دقت کنید، بعضی ها میگن که حالا ما این کار رو کنیم که بریم بهشت، اصلا این نیست. موضوع این هستش که یه چیزی بالاتر از بهشت تو دنیا گیرت میاد، یا جنتی و نعیمی یا دنیای و آخرت. یه چیزی گیرت میاد توی دنیا که به قول بزرگان ما از جمله مرحوم شهید دستگیر رحمت الله تعالی علیه، لذتی اینجا میبری که بهشتی ها در بهشت نمیبرن. اینجا ها به لذتی میرسی که بهشتی ها در بهشت اون لذت رو نمیبره، با بهشت نمیتونه اون لذت رو ببره، اینجا میرسی بهش. حیف هم هست که ما این جور دیگه زندگی بکنیم. لازمه این کار باز جدای از مسائلی که گفتم این است، انسان قدر و قیمت خودش به دستش بیاد، یعنی بدون چقدر میارزه، بی خود خودش رو مفت نفروش، با معشوق‌های قلابی خودش رو سرگرم نکنه، چون همیشه سرخورد نمیشه. انسان سراغ هر کس غیر خدا بره واجبه بهش سرخوردگی، یعنی حتمی است، قطعی است که سرخورد میشه. یادتون باشه هر کس رو فرقی نمی‌کنه، چه آدم خوب چه آدم بد، چه یه مؤمن ولی خدا رو شما برید سراغش بدون خدا، باز رابطت با او به جهنم کشیده میشه. چه همسرت، فرزندت، دوستت، شریکت، هر که باشه خراب میشه. شما حتی اگه بدون خدا سراغ سید شهدا هم بری، باز خراب میشه رابطت. بدون خدا برو سراغ امام زمان، باز خراب میشه. این باید دقت بکنی که تو باید با معشوق نهایی اول این ازدواج و پیوند رو انجام بدی، بعد سراغ هر چی میری قشنگ. تو روابط پایین و خطرناک هم آسیب نمیبینی، و در روابط بدون گناه و آلوده و معمولی لذت میبریم. ولی نباید خدا رو حذف کنید، چون با حذف خدا دل از معشوق خودش محروم میشه، وقتی محروم شد افسردگی و پژمردگی و معطلی و آتش میاره برای انسان، دیگه نمیتونه آرام داشته باشه. این قاعده است که هر چیزی با زوج خودش آروم میگیره. شما وقتی زوج فطرتت رو، همون کودک عزیز روان رو که قبلا خدمتتون عرض کردم، زوج فطرتت رو، زوج فوق عقلت رو یا فوق تجردت رو که خداوند تبارک و تعالی هست، اله او هست، ندی بهش، هر ازدواج دیگری انجام بدی، آخر سر از شکست در میاری و افسردگی و پژمردگی و غم و غصه و شکست. این امکان نداره نشه. شما نگاه بکنید، ببین معدت پره، سیراب هستی، غذا خوب خوردی، استراحت خوب کردی، همه شرایطی که بدن باید داشته باشه امکانات بهش میرسه، فقط چشمتون توی نور نامناسب است، چشمتون توی محیط نامناسب. مثلا فکر کنن چراغا رو خاموش کنم، ما تاریکی بخوام برای شما حرف بزنیم، اذیت میشید. وقتی زوج یه قسمت از وجود انسان بهش نرسه، انسان اذیت میشه. توجه فرمودید؟ زوج چشم بهش نرسه، اعصابت خرد میشه، ناراحتی. زوج گوش بهش نرسه، یه مدت گوشت گرفته بشه، نتونی صدا بهش برسه، افسرده میشی. همه چیز خوب باشه، زوج معده نرسه بهش، سیر هستی، اما الان احتیاج به آب داری، وقتی آب نرسه بهت افسرده میشی، اذیت میشی، بیتاقت میشی. سیراب هستی، غذا بهت نرسه، گرسنه باشی، افسرده میشی. شأن اصلی تو یعنی انسانیت تو و فطرت تو وقتی با زوج خودش ازدواج نمیکنه و هماغوشی و آرامش نداره، چون رسیدن زوجها خصوصیتش همونطور که قرآن میگه چی هستش؟ سکون و آرامش. لتس کنو الیها. وقتی زوج بخش انسانی تو بهش نمیرسه، تو در همه بخش ها اگر موفق باشی باز افسرده ای، باز داغونی، باز شکست خورده ای، آرامش هم نخواهی داشت. ثروت دنیا رو هم بهت بدن آرامش نخواهید داشت. ببینید ثروتمندترین آدمای دنیا چجوری سر از خودکشی در آوردن، مشهورترین آدمای دنیا چجوری افسرده هستن و پژمرده هستن. همه دنیا برای اینا بهبه و چهچه میگن و کف میزنن و امضا میگیرن، خودش داغونترین آدمه، داغونترین آدم، بدبختترین آدم، دلتنگترین آدم. چرا؟ چون نمی خیانت کرده در حق خودش، بخش اصلی وجودش که زوجش بوده بهش نرسونده. این غیر از تظاهرات حزب اللهی بودن ها عزیزان من، غیر از نماز خوندن و روزه گرفتن و مؤمن بودن و محجوب بودن و مسجد رفتن و جمع کردن رفتنه، همه اینا مقدمه است برای که تو بتونی مستقیم با خدا حرف بزنی. ما الان کسایی داریم که 15 20 سال عبادت میکنن اما افسردن، فایده نداره. چرا؟ چون این 15 20 سال عبادت منجر به ارتباط مستقیم و معنوسانه بین او و خداوند نشده. ولی یک کسی میگه اگر در راه میرسه یه سال، ولی میتونه خدا رو در آغوش بگیره، میتونه با خدا رفاقت برقرار کنه، بر همین آرومه. کسی هست میره تو حوزه 10-15 سال درس میخونه اما استراب داره، عصبیه، غمگینه، دلشوره یه سر بهش میاد سراغش. این استادو دیده رفته کلاس عزیز من، کلاس استاد عرفان، نمیدونم درس خوندن، کلاس این ور رفتم، اینا تا زمانی که آخر تو رو آشتی نده با خدا و من و خدا، من و تو یه رفاقت برقرار نکنیم و نتونیم از خدا مستقیم جذب بکنیم و لذت ببریم، دورت میکنه از خدا، کمکی بهت نمیکنه. ابزارهای خوبی هست اینها، اولش هم نباید شما انتظار داشته باشید که بگی خب حالا مثلا ما شروع کردیم، چرا الان یه سال اینجوری نشدیم؟ میشی و ادامه بده، تلاشت هم این باشه، تلاشت این باشه که بالاخره دوست باشی. دوستی هم قاعدش این هستش که با خدا نمیتونی حقه بازی بکنی، کلک بزنی. معلومه که او ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، پروردگار شما به اون چه که در نفوس شماست بیشتر از خود شما آگاهی داره. بنابراین میدونه که تو واقعا دوستش داری یا نه، واقعا میخوای براش تلاش بکنی یا نه. میگه چرا با همه زحمت کشیدم به نتیجه نرسیدم؟ برای که فینا نبوده زحمتای تو. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، اگه ما رو بخواید حتما راه رو به شما نشون میدم. دقت میکنین؟ مشکل ما این هستش که خدا دغدغه ما نیست. توجه فرمودید؟ رسیدن به این آدم، رسیدن به اون استاد، رسیدن به این ماشین، رسیدن به این شخص، رسیدن به این خونه، رسیدن به این پست، رسیدن به این مدرک تحصیلی، رسیدن به این امکانات مادی دغدغه های ماست. در طول زمان ما هم این بازی ها رو داریم، بچه بازی ها رو. ولی دغدغه اصلی ما این نیست که ما یه زمانی قصه دار بشیم به این که بین من و خدا داره چه خراب میشه، یه جا داره خراب کاری میشه، قصه نمیخوریم براش. خب معلومه که تو هر چقدر هم روش بکنی آخر به آرامش نمیرسی، آخرم افسرده ای، آخرم پژمرده ای. عزیز من انتظار نداشته باش تا وقتی که با خدا نمیتونی ازش رابطه مستقیم باش برقرار بکنی و لذت بری، به حسادتت غلبه کنی، به زود رنجیت غلبه کنی، به عصبانیتت غلبه کنی. انتظار نداشته باش شادی دائم. اگه شادی دائم میخوای و آرامش، مرتبط باش مستقیم با کانون آرامش. بدون که شأن تو جز این نیست که مستقیما با خدا ارتباط برقرار بکنی. توجه فرمودید؟ این که در روایت فرمودن روز قیامت وزن میکنن افراد و یا در قرآن آمده فمن ثقلت موازین و فهو فی عیشت راضیه و من خفت موازین و فامه هاویه، کسی که میزانش سنگین باشه در یک عیش راضی و مرضی هست، کسی که سبک باشه میزانش مادرش آتش خواهد بود. هم اینجا اون موقع که ما میریم اونجا تازه متوجه بشیم ای بابا ثقل میزان مقدار ساعت ها و وقتایی بود که من و خدا دوتایی با هم حرف میزدیم، آن حاصل عمر همان بود که با دوست گذشت، باقی همه بی حاصلی و بلهوسی بود. این میشه. برای همین مواظب باشید شماها که الحمدلله و انشالله با صورتهای حرام رابطتون قطعه، ارتباطتون با صورتهای مقدس گولتون نزنه فکر کنید آدمای موفقی هستید. اینا خوبه ها، ارزش هم داره، ثواب هم داره، بهشت هم میبرنتون، جهنم هم نمیرید. ولی این شأن ما نیست جهنم نرفتن. به قول حضرت آیت الله جوادی آملی دیوونا هم جهنم نمیرن، حیوونا هم جهنم نمیرن. ما رو نگفتن که برای بهشت که ها، بهشت فرمود پاداش جسم شماست. بعدن افسوس میخوریم از اینکه ما کجا میتونستیم بریم، چیکار میتونستیم بکنیم، بد نکردیم. لذا سعی بکنید که این جزء دغدغه هاتون باشه. تو طول روز قصه هر چیزی رو میخواید بخورید، قصه هر چیزی رو میخواید بخورید، مهمتر از همه اینه، مهمتر از اینه. بعد این که میاد، این دغدغه که میاد، دغدغه های دیگه اصلا راحت میرن. تازه فهمون چی شد؟ دغدغه های دیگه همه میرن، رنگ میبازه. دغدغه هست، ناراحتی هست، برنامه میریزه، یا موفق یا ناموفق، ولی چکت نمیگزه. وقتی که دغدغه اصلیش این شد، خیلی موفقه، خیلی موفقه. دنبال این جام باشید. این شراب هست که وقتی شما بخوریدش دیگه آرومید، طبیعتتون ازتون میگیره، با فطرت شما همیشه شاد و آرومید. یا داوود بی ففره و به ذکری فتلزز، داوود با من شاد باش و از یاد من لذت ببر. میتونیم اینجوری باشیم؟ اگه اومدن ما رو بررسی کردن به من گفتن حالا خدا وکیلی راستشو بگو لذت نهایی چیه؟ کی چنگول ترین حالتت هست؟ ما میتونیم بگیم لذت نهایی اون موقع است نماز میخونم، هیچ کی دور برم نباشه، رو سجاده بشینم. لذت نهایی اون موقع است که با صدای خدا قرآن میخونم، یا با صدای امام سجاد مناجات میکنم. لذت نهایی اون موقعی هست که شبها با همه موجودات عالم که تسبیح دارن، منم دارم تسبیح میکنم خدا رو، هم نوا و هماهنگ با اونا میشم. وقتی گفته بی ففره و به ذکری فتلزز، داره به شما همه میگه داوود همه شمایید. داوود یعنی فطرت. همه تون داره هم به همه تون دعوت میکنه که بابا بیایید، حیفه بعدن پشیمون میشید که این خدا رو از دست دادید و مفت بی خود اعصابتون و ذهنتون و فکرتون رو سر چه چیزایی مصرف کردید. خدا رحمت کنه حافظ و غم دنیای دنی، غم دنیای دنی چند خوری باده بخور، باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. حیفی افسرده باشی، حیفی غمگین باشی، حیفی ناراحت باشی، حیفی دلشوره داشته باشی. به دلشوره برای چی؟ من تو قیمت نداری که هر چیزی بتونه دلشوره در تو ایجاد. ببین نمیدونم چرا دلشوره داره. آخه دلشوره یعنی نمیدونم چرا، یعنی هر بادی هر جا بیاد میتونه من دلشوره ده. هر خوابی تو شیطون تو خواب هر کاری با من کنه دلشوره میده. هر کی هر حرفی بزنه منو میلرزونه. با مادرم حرفم میشه داغون میشم، اعصابم خورده تاسو. با پدرم همینطور، با خانومم همینطور، با شوهرش همینطور، با پسرش همینطور، با دوستش همینطور. آخه چرا ما باید اینقدر ذلیل ضعیف باشیم که یه سر افسرده با حرفا و ارتباطات با این و اون باشیم؟ بعدا میفهمیم که خیلی باختیم. خدا رحمت کنه حافظ، چه فرمول زیبایی میده. میگه غم نخور، غم این چیزا رو باده بخور. باده بخور. باده که میخوره آدم دیگه راحته. آدم که باده میخوره اولین اثر شراب چیه؟ فراموشی خود. فراموشی خود. دیگه خودی نداری که بهش قصه بخوری، درسته؟ اولین اثرش این استش. این یادتون نره، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. حیفی هر وقت دیدی مشوشی، بدون قیمتت هم همونی هست که براش استراب گرفتادت. هر وقت دیدی افسرده هستی، قیمتت همونه. استاد میفرماید که ما چاره ای باقی نمیماند جز اینکه در رابطه مستقیم با خدای خود قرار گیریم و حاجات خود را از آن درگاه طلب نماییم. به راستی اگر عقل بشری این واقعیت خود با هیچ موجود دیگری در ارتباط قرار نمی گرفت. ابراهیم رو نگاه بکنید، جبرئیل علیه السلام آمده میگه کمکی داری میخوای؟ نه با تو کاری ندارم. میگه برای من کافیه علمه به حالی، علم او به این که من الان تو آتیش قرار گرفتم و قراره منو بسوزن، برای من کافیه، دیگه به چیز احتیاج ندارم. چه خودش من نمیبینه من تو آتیشم. اگه قرار باشه کاری بکنه میکنه، به تو جبرئیل احتیاجی نداره، کاری ندارم. سید و شهدا مگه نیومدن بهش گفتن؟ جبرئیل علیه السلام مگه نیومد؟ آه مگه لشکر جن نیامد؟ مگه خیلی چیزای دیگه کمکش نه؟ از فهمون کاری ندارم با شما. مشکل ما این استش که ما خدا رو گذاشیم آخر. هر وقت به اضطراب میرسیم همه راه ها رومون بسته میشه، تازه میداره خونه خدا. بازم بیدم قشنگ، اینم یه شعوره یه کسی داشتش. بعضی شعور همینم نداره، وقتی راه بسته میشه افسرده میشن و نابود میکنن خودشونو دیگران رو. ولی اینم قشنگه. ولی خوب انسان از اول اصلا اسباب و علل رو از اول نبینه، نگه دور برایام اینا هستن، اینا این کارا رو میتونن کنم، زن دارم، شوهر دارم، بچه دارم، پدر دارم، مادر دارم، شاد باشم. وقتی میخوای شادی تو از بودن اینا در کنار خودت بگیری، از دست میدی، از دست میدی. اگه شادی تو از خدا گرفتی، زنت بمیره، شوهرت بمیره، جدا بشید، نمیدونم بچهت بمیره، خیلی چیزا دیگه از دست بدی، استراب نمیاد، چون همه چیز رو تو همیشه داری، نگران نمیتونی بشی، نمیشی اصلا نگران. هر فقدانی اگه اتفاق بیفته برات و کوتاهی نکرده باشی، درجه تو زیاد میکنه، چیزی از دست ندادی. هر چیزی ذخیره است برای آخرت تو. دیگه غصه هم نداره دیگه، درسته؟ دیگه غصه هم نداره. مریض شدی دیگه، حالا سرطان گرفتم، پام اینجوری شد، پام قطع شد، انگشتم اینجوری شد، روزی رو خدا میده و منحصر به یک راه هم نیست. نگو رفتم ازدواج بکنم با فلانی جواب منفی بهم داده، بعد برم خودکشی کنم، خیلی بدیه، آدم کوچیک میشه. آدم که منت این اونو که نمیکشه کوچیک کنه خودش. کسی منو دوست داشته باشه خوبه، دوستم نداشته باشم بعدم نیست، کم نمیارم. چون کی منو دوست داره؟ خدا منو دوست داره. اصلا احتیاجی ندارم. از مهرته خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. این که آدم مجذوب حسن دیگران نشه خیلی قشنگه، و اگرم میشه برای خدا بشه نه مستقلن، خوب نیست. اگر حسن دیگران هر چند حسن الهی باشه، بین تو و خدا رو فاصله بندازه، غلط. حسن امام حسین باشه، بین تو و خدا رو فاصله بندازه، غلطه. روز عاشورا انقدر شیفته امام حسین باشه که نماز تو به جایی که نماز بخونی سینه بزنی، ظهر عاشورا، غلطه، اشتباه، مسیر خراب شد، دور میشی از این لحظه بعد از خدا. واجبات تو ترک می‌کنی به خاطر مستحبات، دور میشی از خدا، دور میشی. البته تأثیر و تأثیر در کائنات قابل انکار نیست. ما اسباب و علل رو بهش احترام میذاریم، ولی جمله این تأثیرات به اذن و اراده حضرت رب الارباب است و یکسره در خط اراده عظمای اوست. حق تعالی که این سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. اثرشو کی میده؟ به اثرشو خودش میده. به اون نگاه نکن، به خدا نگاه کن که با این اثر. ولی کسی آب میخوره، بعضی از افراد آب میخورن تا آخر عمرشون سیراب نمیشن، استسقا مریضی استسقا میگیرن، هر چی میخوره فکر میکنه آب سیراب میکنه، اینجوری نیست. غذا میخوره گرسنه نمیمونه هست همیشه، برای که فکر میکرد کی سیر میکنه؟ غذا. تاج فرمود شده شو حواستمون باشه. برای همین پیغمبر چقدر قشنگ عمل کرده، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و چه فرجهم. فهمو هر وقت سر سفره میشست مثل عبد میشست در سر سفره، یعنی میدونست که این غذایی که الان گیرش اومده خدا گذاشته دهنش و میتونست این نباشه. شما امروز نگاه بکنید بعد از جلسه کسی مثلا چایی بده آبی بده دستتون، خرمایی میارن میدن، شکلاتی میدن، تو خونه مثلا خانومه دیموقع یه چیزی میاره میذاره جلو، حواست باشه درست از جیب تو خریده، حواست باشه میتونستی الان شرمنده زن بچت باشی. میشه اینجوری پیش بیاد دیگه؟ میشه آدم اینجوری پیش بیاد؟ براش این صحنه ها پیش میاد یه موقعی نداشته باشه واقعا؟ حال نشده لنگ بمونیم؟ نه شده برای ابتدای تنی حاجت همون لنگ موند. خیلی آدم ها هستن به نون شبشون واقعا نیاز دارن، به خدا نیاز دارن به نون شبشون. والله قسم الان کسایی هستن که از مؤمنین مؤمنات برای ابتدای تنی نیازشون لنگن. شکر کن، حواست باشه قل با قل داری و بیعدبی و قفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. هر وقت یه هلو میخوری حواست باشه قبل از یه لذت هلو بگیردت، لذت این که از دست خدا داری میخوری بگیردت. یه لذت خوبی که بگیرت میاد از لذت‌های مادی یا معنوی، حواست باشه او مهمانت کرد. پیغمبر همینجوری مثل غلام میشست دو زانو در سفره اربابش اینجوری غذا میخورد، یعنی خدایا اگه نونی گیرم میاد، نمکی گیرم میاد، شیری گیرم میاد، آبی گیرم میاد، خرمای گیرم میاد، به برکت تو، از طرف توست، مهمان تو هستم، مهمان تو. اگه لباس میتونی بپوشی حواست باشه هر وقت میپوشی شکر کن. اگه سلامتی داره میبینی میچشی میبویی میخوری حواست باشه. ما دائما غرق داده های خدا و عطاهای خدا هستیم. ببینیم، کور نباشیم، اینو کور نباشیم. زشته. هر وقت یه چای میارن، نوشیدنی خنکی میارن بهت میچسبه، یه غذای خوبی هست، حواست باشه سر سفره کی نشستی. ببین این رو، اسباب و علل برای این هستش، خدا گذاشته اینا رو. قبل از یه صابخونه رو اون کسی که داره بهت میده ببینی بگو الحمدلله رب العالمین، شکر تو به من دادی، از دست تو دارم میخوام. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، این رمزه. اگه میخوای بیشتر بدن چیکار کن؟ تشنه تر باش، تمنای بیشتری داشته باش، التماس بیشتری کن، ظرفیت بیشتری ببر. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این استقلال عقلی کافی است تا معلوم سازد که انسان ملزم به توجه تام به مبدأ متعالی عالم است، چنانکه آیه کریمه ما یعبر بکم ربی لولا دعاکم اشاره به همین ناچاری عقلی دارد. بگو اگر دعای شما نباشه پروردگارم به شما هیچ توجهی نداره. هر چقدر گدایی ببری بهت میدن. این قشنگه، خوش باره کسی که از فقر خودش بیرون نیاد. پیغمبر خیلی زیبا فرمود الفقر و فخری، افتخار من این است که فقیرم. کفا بی فخرن، علی علیه السلام میگه کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این افتخار برای من که بس که من بنده تو هم. خیلی مهمه ما بنده او هستیم اگه باشیم. و کفا بی عزن انتکون علی ربا، این عزت برای من بس که تو پروردگار منی. چقدر قشنگه، چقدر خوب افتخار داده الله ولی الذین آمنو، کیف داره ها، خدا ولی یه کسانی است که مؤمنن، نه نه کس دیگه. یخرجهم، کی؟ خود خدا. من از ظلمات الی النور، خیلی کیف داره آدم بره تو مجموعه ولایتی خدا با لذت بگه اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون، و اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، و اجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دغدغه‌ای آدم حسابیه. دغدغه نداری سرباز خدا بشی؟ وقتی دغدغه نداری در حزب خدا باشی؟ وقتی برات مهم نیست تو طول روز و طول عمرت افسرده نبودی، ناراحت نبودی، نشستی قصه بخوری که خدای من دوست تو هستم یا نیستم، من جزو من تحویل بگیر، جزء دوستات باشم. دوست خیلی مهمه. اگه کسی دوست خدا بشه خیلی. اگه اینجوری نیستی هنوز بخش انسانی فعال اونجوری که باید باشه نیست. دغدغه های یک آدم اینه. بله دغدغه های یک حیوان هم همین هست، همسر داشته باشه، مسکن گزینی کنه، تفریح بکنه، بچه دار بشه، بچه رو بزرگ بکنه، شوهر بده، دختر رو، پسر رو زن بده. دغدغه های حیوان هم همین دیگه، کمالات رو ترجمه کردیم، خوب از زیبایی ها لذت بره، بخوره، بیاشامه، مقام داشته باشه تو اجتماع، رشد بکنی، دغدغه های حیوانه. ولی آدم دغدغه‌هاش خیلی فرق میکنه. آدم فرق میکنه دغدغه‌هاش. چون یک انسان با تعریف بکنیم یک انسان چه دغدغه‌هایی داره. آیا ما این دغدغه‌ها رو داریم؟ میخوایم به نزد امام زمان آبرو داشته باشیم؟ دغدغه ما هست ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. دغدغه ما هستش ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. دغدغه ما هست ان یرزقنی طلب سار مع امام منصور. دغدغه ما هست اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات خود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه رمز دیگه هم بگم بهتون. اون رمز این استش که اگر این ازدواج و پیوند و این آشتی و دوستی صورت بگیره، پایینی ها رو خدا خودش تضمین میکنه. و همون خداوند وقتی کسی رابطش با خدا اسلام میشه، خدا رابطش با همه چی اسلام میکنه. اما وقتی که به خاطر حیوانیت خدا رو قال بذاری، به خاطر ازدواجت حرام مرتکب شی، به خاطر همسرت خدا رو قال بذاری. ببینید وقتی از وقتی ازدواج گفته بودم، گفته بودن ازدواج میکنی نصف دینت رو حفظ میکنی، وقتی که ازدواج کردی نصفش از دست، نصفی که داشتیم از دست دادیم. یه نماز جماعت قبلا میرفت دیگه نمیری، یه حرم میرفت دیگه نمیری، یه روزه میرسید به دیگه نمیرسه، همه این کار زندگی دارم، یه قرائت قرآنی میتونست بکنه دیگه نمیتونه بکنه. خیلی از خانم و آقای ما میگم ما قبل از این مجرد بودیم خیلی خوشحالتر بودیم، حال خوب معنوی داشتیم، وقتی ازدواج کرد. ازدواج لزوما این کارو نمیکنه. البته یه طوفانی هست، نوع مسئولیت ها و روابط فرق میکنه، نوع مشغله ها فرق میکنه، ولی لزوما اینجوری نیست آدم اگه ازدواج کرد رئیس شد، شاغل شد، حتما باید بی حالم بشه. بدبختی و بی‌ظرفیتی ماست تا همسرگیرمون میاد زوج اصلیمون رو فراموش میکنیم، تا با یه نفر رفیق میشیم زوج اصلی رو قال میخوایم بذاریم، بی‌وفایی میکنیم، بعد فکر میکنیم آرامش میاره، ببینیم آرامش نمیاره، فکر میکنی لیلی خودتو پیدا کردی و مجنون خودتو پیدا کردی، بعد که میری میبینی نه هیچ خبری هم نبود، مایه خرد شدن اعصابت و عذاب جونت شد. همون که فهمی که لیلی توه، همون که فهمی که مجنون توه، مدرک تحصیلی رو گرفتی، فهمی که دیگه الان باهاش حکومت میکنی، بعد میبینی که مایه بدبختیت شد، به کارخونه رسیدی، به پول کلون رسیدی، ولی همون مایه استراب و بدبختی و اختلاف تو و خانوادت و بچه ها تو این چیزا شد، گرگ صفتی رو در خودت و بقیه افزایش داد. قال نذارید خدا رو، هر وقت بهتون نعمت داد گول نخورید که قاقا رو بگیرید خودش رو فراموش کنید. چشم از چشمش بر ندارید. تازه فهمیدی؟ چشم از چشمش بر ندارید. شما نکنید قشنگترین حالت ها شب عروسی میگه شب زفاف مشغول شید به نماز. شما اگه میخوای این زوج مبارکت باشه دعاها رو نگاه کنید، دعاها چقدر قشنگ، دعاهایی که تو شب زفاف هست مشغول، آقا چقدر گریه کنیم شب زفاف، هر چقدر حال میده گریه کن، ولی تا صبح قشنگه دیگه، ادامه بدید. به فسق و فجور نگذرونه انسان. نعمت های دیگه هم همینطور، مواظب باشیم. مستی نعمت خیلی خطرناکه. انسان یه محبوبیتی، یه شهرتی، یه علمی، یه مسئولیتی، یه ریاستی، یه پستی، یه توجهی دیگران بهش بکنن، یادش بره ولی نعمت خودش رو. بی وفایی ترین حالت اینه که یه قاقا بدن به آدم، آدم روش از خدا برگردونه. نماز میخونه، وقتی ازدواج کرده هم چادرشو گذاشته کنار، هم نماز نمیخونه. بچه خوبی بوده توی خانواده، وقتی رفت دانشگاه ببین فاسد شد. من چقدر به من مراجعه میکنن میگم بچه ما بچه خوبی بود، وقتی رفت دانشگاه خراب شد. مسجدی بود، هیئتی بود، وقتی که رفت تو فلان مدرسه اسم نویسی کرد، رفت فلان باشگاه عوضی شد. خب برای چی آدم خدا رو بفروشه؟ برای چی؟ دیگه نماز نمیخونه. زشته اصلا این کار. گویا که به گناهش نداریم ما. بی ادبیه. دناعت، پستی این کار. که آدم خدا و اهل بیتو بفروشه برای چی؟ فکر می‌کنی چیزی گیر ما میاد؟ به والله قسم چیزی گیر ما نمیاد. هر وقت قال بذاریم اون چه که گیر ما میاد نکبت و وزر و وبال و بدبختی و افسردگی است. هنر رفتی خارج از کشور دیگه نماز نمیخونی، هنر رفت از وقتی رفت دانشگاه خدا رو قال گذاشتی، دیگه مسجد نمیری، هیئت دیگه نمیری، این خیلی بدبختیه. چه مصیبتیه که آدم اینجوری؟ شما این کار تو میونه دو تا رفیق یه نوع پستی محسوب میشه، یه نوع پستی. دو تا رفیق میگن یه وضع مالی یکیشون خوب میشه، یه یکی زود فراموش میکنه، خیلی پستیه. ائمه رو شما نگاه بکنید، ائمه رو با زیر دستاشون چجوری رفت. امام رضا علیه السلام وقتی میخواست غذا بخوره میگفت خدم و اون غلاما و اینا همه بیان سر سفره با هم بخورن جدا. نه ارباب اینجوری، ارباب خوب اینجوریه، تا بچه‌هاش و زیر دستاش و اینا کارشون رو نیفتاده باشه خودش کارشون رو نمیندازه، بیا میشیم ما هم غذا بخوریم. حالا یکی از مدیر کل میشه آشپزخونه اول جدا میکنه از نیرو اداریش زیر دستش، وزیر میشه آشپزخونه وزیر جداست، انگار کارمندو بی شخصیت تا یه غذای دیگه بخورن. انقدر ما داریم تو این نظام آدمای تا رئیس میشن سفره‌شون از بقیه جدا میشه. سید شاه شما نگاه کنید در روز عاشورا اصطلاحاتی رو که برای هور اون غلام سیاه غلام سیاه خودش و پسرش به کار میبره یکیه. دعاهایی که برای اینا میکنه و شخصیتی که به اینا میده یکیه. ببین چی میخواد برای اینا. سرشو میذاره رو صورت علی اکبر، همین کار رو با غلامش هم کرد، رب غلامش هم بغل کرد، سرش گذاشت رو صورت غلامش، صورت مبارکش، او رو هم در آغوش کشید. توی آدم ها بیوفایی چیز بدیه، چه برسه انسان خدا رو بیوفا باشه نسبت بهش، امام زمان نسبتش به بیوفا باشه. بعد اگه یه نعمت بد دادن فراموش بکنی، اکی اومده دست بدبخت یادت نره کی بد داده اینو، که تو دیگه از این به بعد نه نمازت درست حسابیه، نه حضور قلبی داری، نه اذان قامه‌ای داری، نه تعقیبات نمازی داری، نه مسجدی میری، نه حسینیه‌ای میری، نه حرمی میری، نه قرائت قرآن چرا تعطیل شد پس 50 تا آیه بدبخت. آخه این مشکلی داشت تو بخونی چقدر وقت می‌خواستی بذاری؟ غیر از یه ربع وقت میگه که می نمی‌رسن. همش دروغ، همش خدعه، همش سر خودمون کلا گذاشتن. خب خیر می‌بینیم ما هر یه باری که ما یه بار بی‌وفایی بکنیم طبیعت با ما قهر می‌کنه. اسفاولا از دست ما در میرن، به نکبت‌های دوچار میشیم که به راحتی حل نمیشه. خدایا به حق محمد و آل محمد وفاداری به خودت رو روز به روز در ما بیشتر بفرما. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.